عايز افهم دي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. بحثمون در اسماء و صفات بود و میفرمایند که صفات تقسیم میشه به صفات دارای احاطه تامه و صفاتی که دارای احاطه تامه نیستند. حالا اینایی که دارای احاطه تامه نیستند یا اساساً احاطه بر اسماء ندارند ولی بر موجودات خارجی دارند، یا احاطه بر اسماء هم دارند اما احاطهشون تامه نیست. به هفت اسم که دارای احاطه تامه هستند میگن امهات سبع یا ائمه سبعه، و این هفت اسم همون اسمایی هستند که صفات ثبوتیه در لسان متکلمین مطرح میشند، بهشون صفات جمال هم میگند، حیات و علم و اراده و قدرت و سمع و بصر و کلام. در رابطه با این اسامی و صفات الهی بحث‌های خیلی زیادی در کتاب ها هست و عرفا هم ورود به این اسما و بیان اسما زیاد کردند. اما اینجا حالا تمایز این اسما واقعا به چی باشه خیلی در چارچوبه مقدمه قیصری نیست، چون در مقدمه قیصری اصل این که جایگاه اسما و دخالتشون چگونه است تبیین شده، اما اینکه حالا این اسما این با اون تمایز جزئیش به چیه چندان دخالت در این مقدمه نداره، اونو در اصل عرفان باید دید، چون مقدمه قیصری در حقیقت میشه گفت فلسفه داخلی کلیات هستی شناسی عرفانیه، والا دونه دونه مسائل داخلیشو باید در درون بحث ها ملاحظه کرد. جدای عرفا هر کدوم از این صفات در علوم مختلف هم محل بحث های زیادی هست. یکی از این صفات بحث کلامه که خب یک بحث پردامنه تاریخی با کشته های زیاد، حصرهای زیاد، یک نزاع بسیار بسیار معروف طولانی در اشل فراگیر همه جهان اسلام، بحث کلام که ازن قضیه مهنت برش پیش میاد که امتحان باشه اینکه کلام الهی چیه، مخلوقه، مخلوق نیست، کلام اصلا کدومه، که استناد کرد اشعری به اون بیت معروف عرب که ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، که مرحوم آخوند هم در کفایه به این اشاره میکنه، خود اصولیین شیعه وارد شدن اینجا کلام نفسی رو در بحث طلب و اراده، بحث کلام نفسی رو وارد شدن، رد کردن، گفتن حرف غلطی است. مرحوم آخوند یه بحث کلام انشائی و کلام حقیقی مطرح میکنه در اداد طلب انشائی و طلب حقیقی، و این بحثای پردامنه‌ایه و بسیاریش هم شاید با هم قابل جمع هم باشه. یعنی خیلی هاشون تعریفهایی که دارن بعضن کلمات و واژه ها هم معنا نیست. یکی دیگه بحث سمع و بصره، که سمع و بصر به چه معناست. سمع و بصر اگر بخوایم برون بحثی نگاه بکنیم، علت این که سمع و بصر رو همه پذیرفتن و نسبت بهش اتکا هم دارن اینه که در قرآن زیاد مورد اشاره واقع شده و از مسلمات اسلامی که خداوند اطلاق سمیع و بصیر بهش میشه. این اطلاق سمیع و بصیر که بر خدا میشه باعث شده بگن خب قطعا خدا سمیع و بصیر هست. اما خب این سمیع و بصیر به چه معنا؟ مجسمه و گروهی که اومدن میگن همین سمیع و بصیری که ما هستیم در حیوانات هست، همین حواس ظاهره خدا هم داره. چون جسم رو قائلن میگن سمع و بصر، در خدا هم همین صورته. خب از اون طرف ما بقی که سمع و بصر رو نمیتونن به این لسان بیارن، چون سمع در ما متوقف بر وجود چشمه، چشم جسمه، نور باید بیاد، متوقف بر گوشه، گوش جسمه. پس سمعه به معنای دارای سامعه، دارای گوش، بصیره به معنای دارای چشم، اینا نمیتونه در رابطه با خدا باشه. اهل حدیث و اینا تو این قضیه اشاره هم کردیم سابقا، اونا خیلی راحت به این قضیه میگن آقا ما کاری به این نداریم معناشیه. گفته هستم هست دیگه. اشاره هم دفعه شاید کردیم، نمیدونم حالا تو این بحث هم بوده یا بحث های دیگه میشه. که این بله که این مسئله اهل حدیث و این که اومدن به این لسان پرداختند، به این که ما در این مسائل جواب نمیدیم، یه فلسفه پشتشه. اینکه مالک ابن انس روی منبر بهش گفتن الرحمن علی العرش استوا، این یعنی چی؟ گفت رحمان که معناش معلومه، عرشم معناش مشخصه، استوا معناش معلومه، سوالم بدعته. اینو به ظاهر میخندیم، ولی یه نکته رو یادمون باشه. تو پرانتز بگیم این مطلبم هست که میگه گفت آخونده گفتن از سما و ذات الحبک، یعنی چی؟ گفت سما خب معناش معلوم از زمینه دیگه، ذاتم خب مرحوم استاد ما قائل به ذات نبود، حبکم اینجاها نمیدونم یعنی چی، ولی تو مناطق ما چیزایی هست ورمی حبکه. این جواب احمد ابن حنبل هم به نوعی اینگونه است، اما یه زاویه دیگه، یه فلسفه ای پشتشه. مالک ابن انس و بعدها احمد ابن حنبل که دیگه جلوه اصلی اینن که میگن به هیچ عنوان مثلا وارد کلام نباید بشی. اشعری مدافع سفت و سخت حنابله است، تو ورودی کتاب ابانش، یکی کتاب معروفشه، وقتی داره عقیده خودشو بیان میکنه، جالبه که عقیده خودشو از اسلام که داره بیان میکنه میگه عقیده ما اونیست که احمد الامام احمد ابن حنبل میگه، اینقدر پررنگ به او اعتقاد داره با القاب بسیار زیاد. ولی همو توسط پیروان احمد ابن حنبل به شدت منکوب میشه، به حدی که قریبانه از بغداد میره و فوت میشه. علتش اینه که میگفتن احمد ابن حنبل گفته شما نباید بحث کلامی کنید، تو داری بحث کلامی میکنی، نفس بحث کلامی غلطه، اما شما داری بحث کلامی. در حالی که همه همش بر این بوده که در از عقاید اونها دفاع بکنه، رؤیت رو پذیرفته، خلق قرآن رو منکر شده، همه این بحثایی که در حقیقت اعتقادات ریشه‌ای اشاعره است، همه اینا رو قبول داره، اعتقادات ریشه‌ای اهل حدیثه. این برمیگرده به اون روزگار که یک نهله‌ای وجود داشتن به نام ارعیتیون، و از این دست ارعیته یه سؤاله، یعنی نظرت چیه؟ این ارائیتیون می اومدن سوالات فرضی مطرح میکردن. امروز هم هست، آقا اگه بریم کره ماه باید به کدوم ور نماز خون؟ حالا که نرفتیدن کره ماه که، اگر مثلا روزی رو موقعی زلزله بیاد هیچی نباشه، نمیدونم آب نباشه، خاک نباشه، هوا نباشه، هیچی نباشه، نه آب نه تیمم، چه کار کنیم؟ قطب شمال گیر افتادیم، نه آب نه خاکه، و چه کار کرد؟ از اینجور سوال ها حالا بگیر الا ماشاءالله سوال های فرضی، سوال های فرضی مطرح میکردن، به اینا میگن ارائیتیون. اینا فقه رو البته بارور میکنن، چون سوال زیاد در حقیقت شروع میکنه فقه درست کردن، یعنی فقیه آرام آرام دستگاه فکریشو منظم میکنه، عموماتش معلوم میشه، خصوصش عام و خاص معلوم میشه، معلوم میشه کدوم بر کدوم مقدم حکومت داره، کدوم ورود داره، ادله درست میکنه. ولی از دیدگاه اونها ورود این سلسله بحث ها به حوزه کلام به معنای این بود که شما ندارید ادله شو، که یه سری ادله است، گفته خدا بصیر و سمیعه، هی شروع کنی خب این نحوش چجوریه، چیکار باید کرد، این حرفش چیه، بالاش چیه، سمعش چیه، اینجور حرفا باعث میشه که یک اشتباهات پیش بیاد. لذا این بحث هست که میگن آقا سمع و بصر رو شما بگو همونی که خدا میدونه، ما بیشتر از این نمیدونیم، انقدر میدونیم سمیع هست و بصیر هست اما نحوش چیه نمیدونیم. اما تقریبا میشه گفت غیر از اهل حدیث، غیر از اهل حدیث ما بقی تقریبا این گونه نیستن. این اهل‌های اسلامی همه پرداختن و شروع کردن به تلاش ذهنی برای اینکه به نوع این رو پاسخ بده. متکلمین شیعه در این باره میگن سمع و بصر یعنی علم به مبصرات و علم به مسموعات، اصلا معناش هم میکنن، البته از اون جاهایی است که بدون اینکه خودشون بخوان به بحث روح معانی، ارواح معانی پرداختن. میگن بصر یعنی چی؟ بصر یعنی علم به مبصرات. سمع یعنی چی؟ یعنی علم من به مسموعات. متکلمین شیعه، معتزله هم اینه. اینی که شما بصیر هستید یعنی نه اینکه چشم دارید، اصلا به شما میگن بصیر چون علم به مرعی دارید.
کلام یعنی
کلام خدا، کلام نرسیدیم هنوز، بلن تو بصری. علم به مبصرات دارید. اگه بهتون میگن سمیع، علم به مسموعات. از حکما نقل کردند که حکما میگن بصر یعنی شهود اشراقی مبصرات که در خداوند سبحان، که شهود اشراقی مبصرات یعنی در حقیقت اضافه اشراقی که علت نسبت معلول داره او رو شهود میکنه. ولی باز بصر در مبصرات میاد، سمع در مسموعات میاد. حالا رابطه علت و معلول اینه که شما معلول تو به اضافه اشراقی همش رو شهود میکنی، طبیعتا اضافه اشراقی به مبصرات میشه بصر، شهود اشراقی مبصرات میشه بصر، شهود اشراقی مسموعات هم میشه سمع. به شیخ اشراق منسوب شده که او برعکس میگه علم ناشی از بصره، نه اینکه بصر علم به مبصرات باشه. چی میخواد بگه؟ باید ببینیم جای خودش قول خودش رو ببینیم. در این میان عرفا وارد شدن و تقریر دیگری از مسئله دارند. اما نکته مهم اینه که در همین کتابایی که ازشون دست هست، اونها هم خیلی حرفشون یه دست در این قضیه نیست. یعنی به نوعی میتوان گفت که عرفا هم چندان تلاشی حداقل تا اون مقداری که ما دیدیم در زمینه مو به سرا درک بسر و سمع نکردن. حالا توضیحاتی دادم که میگیم، ولی اینکه اقوال متعدده باشه و توش به یک بحثی دچار شده باشند و یک تلاش های ویژه‌ای داشته باشند در این باره نکته ای ندارد. حالا چه میگن؟ فهم حرفشون متوقفه بر اینکه ما کلام رو یه بار بررسی کنیم. کلام در اصطلاح عرفا بخلاف مردم سخن بقیه نهله ها به وجود خارجی اشیاء میگن کلام. لذا هر فردی کلمت الله. خوندیم که در عبارات قبلیمون هم بود که نحن الکلمات و تامات، از ائمه مروی بود. چرا؟ برای اینکه میگن کلام اظهار مافی الضمیره، باز اینو از باب ارواح معانیه. کلام یعنی اظهار مافی الضمیر. شما چیزی در درونت هست، اونو که اظهار میکنی میشه کلام. خب وجودات اظهار مافی الضمیر الهی هستند، چون همه تجلی هستند دیگه، ظهورند. لذا کلام الهی همین وجودات هست. منتها یک کلام ذاتی قائلند، یک کلام اعیانی، که من به نظرم میرسه این متخذ از سخن اشاعره باشه. اصطلاح ذاتی اینا اون تقسیم بندی رو اینجا اینا پیاده کردن. کلام ذاتی یعنی تجلی که ذات در ذات در مقام احدیت داره. خاطرتون باشه روز گذشته مطرح کردیم که در مقام احدیت این صفات به نحو اندماجی هست. ذات علم به افراد خودش، به صفات خودش داره، اما ما نمیتوانیم در رابطه با او با مفهوم یا مصداق صحبت بکنیم. لذا در مقام احدیت این که ذات تجلی داره، صفاتش بر خودش منکشفه، ویژگیهاش بر خودش منکشفه، به این میگن کلام ذاتی. کلام اعیانی اون جاییست که شروع به تجلی میکنه و این ذات تجلی خارجی میکنه. این تجلی خارجی یک تجلی در مقام واحدیت داره، بهش میگن کلام اعیانی به نحو اجمال. یک تجلی در عالم عقول و نفوس و ماده داره که به اون میگن کلام اعیانی به نحو تفصیل. پس کلام الهی یک کلام اعیانی داریم که وجوداتی هستند که حکایتگر از غیب احدیتند. کار کلام چی بود؟ کار کلام این بود که حکایتگر از مافی الضمیر باشه. این وجودات هم حکایتگر از غیبند. کلام ذاتی در حقیقت تجلی ذات در ذات در مقام احدیته. که این که ذات بر ذات در مقام احدیت تجلی داره بهش میگن کلام ذاتی. به اون مقام جمع الجمع هم میگن به ذاتی.
تجلی ذات بر ذات این یک شه بر خودش تجلی کنه.
بله، اصل مقام احدیته دیگه. اصل مقام احدیت.
کلام اعیان ثابته اجمالی فرمودیم.
به نحو کلام اعیانی به نحو اجمال.
کلام صفاتی به
نحو اندماجی در نگفتن دیگه. نه این نه کلام صفاتی نیست، کلام ذاتی است. باعث اینکه در اونجا هیچ صفتی نیست، فقط ذات
و اندماجی که هست به نحو اندماجی.
بله، ولی اگه شما میتونید بگید اصطلاح نکردن. حالا اگر هم بر فرض بشه گفته درست باشه از نظر اصطلاح، اصطلاح نکردن. کلام موجودات عالم خارج، کلمات الهی هستند، کلمات وجودی هستند، در حقیقت مبین ذاتند، علت تفصیل در مقام واحدیت مبین ذاتند علا نحو اجمال، لذا همینا کلام الهی هستند. خدا حضرت عالی کلامی، او کلامه، یک کلام ذاتی هم داریم که مقام ذات. با توجه به این مسئله‌ای که در رابطه با کلام دانستیم،
علل اجمال یعنی از این باب که
همه در اونجا هستن و نیست،
هر آدمی مثلا ممکنه مثلا 100 نفر مظهر اسم رحمان باشن، این از این جهت
نه، باید اینکه اساسا هنوز
که صفتها جداست،
بله، ولی هنوز موجودات خارجی نیومدن در قیاس با عالم خارج اجمال دیگه،
وجود داره که در قیاس با عالم
بالا عرشی نسبت به بالاترش
وجود دارن، ماهیت
حالا به نوع یعنی تفصیل ندارن، یعنی چون وجود و ماهیت و اینا در این مقام نمیده، مقام عرفا قائل به مظاهرن، این اصطلاحات اینجوری رو میگن. خب حالا که این گونه شد، سمع چیه؟ سمع عبارت است از تجلی ذات در مقام علم متعلق به حقیقت کلام ذاتی. کلام ذاتی که شد مقام ذات، علم متعلق میشه به این کلام ذاتی. چرا؟ چون ما چرا داریم کلام خارجی نمیبریم؟ برای اینکه کلام خارجی اگه ببرید در مرتبه ذات نمیتونید بیاریدش. کلام ذاتی، علم الهی به کلام ذاتی تعلق میگیره. سمع یعنی علمی که به کلام تعلق میگیره، میخوان نوعی مسموعات توش درست کنن، سمع کلام بیارن، میگن علمی که تعلق میگیره به کلام ذاتی، اگر ذات در این صفت تجلی کرد میشه سمع. پس تجلی ذات در اون پنجره رو لطفاً باز کن، تجلی ذات در رتبه علم، اما نه هر علمی، علم تعلق گرفته به کلام ذاتی. شما اساسا مگه نمیگید قدرت چیه؟ قدرت عبارت است از تجلی ذات در صفت قدرت، میشه قادر. تجلی ذات در صفت اراده میشه مرید. تجلی ذات در صفت علم میشه عالم. حالا تجلی ذات در علم به کلام میشه سمع. نه کلام اینجا صوت اصلا. کلام ذاتی گفتیم که ذات برای خودش منکشفه، خودش شکایتگر از خودشه، مثلا حقیقت خودش بر خودش منکشفه، پس خودش ماف الضمیر خودش رو تبیین میکنه.
علم به کلام شما میگیستم.
حالا هنو مرحله داریم، فعلا تا اینجا رسید.
پس شما بنابراین در مقام احدیت کلام رو به کار میبرید، اون کلام ذاتی متجلی در مقام احدیت رو بگید کلام، کلام نفسی هم امام تعبیر کرده کلام نفسی. در حال که شما قبولید ما در مقام احدیت از هیچ مفهوم نمیتونیم استفاده
کنیم. دقیقاً روز گذشته یه بحثی داشت که در مقام احدیت شما صفات دارید یا ندارید. آره. نحوه اندماجی پذیرفت. ما همین این کلام هم اونجا اندماجی است.
آقا این درسته، ما که قبول میکنیم اونو، ما میگیم مثلا اونجا مقام با تعین است، صفت مفاهم کسرت مفاهم در اونجا هست. شما فرمودید ما نمیتونیم.
نه نداریم. ما در اونجا دیگه فهمیدم شما برمیگید به اون بحثی که از قبل داشتیم. که کسرت مفهومی در مقام احدیت ما میگیم نیست، یعنی ما نه، ما بیانمون برداشتمون از اینا بود
نه.
که میگیم نیست. ما در اینجا میگفتیم اگر شما در اون بار صحبت میکنید باید به این گونه بگید که در مقام احدیت صفات هستند اما در رابطه با او سخن نمیشه گفت. حالا ما تحلیلی اگر حرف احیانا زدیم از اصطلاحات دیگری استفاده کردیم. این اون بحثی است که ما سه چهار مرتبه تو فراز و فرودهای مختلف در این باره داشتیم.
ما همون الان داریم همین معنا رو به کار می‌بریم. یعنی همون معنا شما فرمود ما نیم تو معنا براز مفهوم دارم در هر چیز زنی. الان داریم میگیم کلام مقام احدیت همون کلام ذاتی در مقام احدیت. این در واقع همون مفهوم رو به کار
می‌بریم. نه مفهوم به کار نمی‌بریم. نه. شما نگاه کنید من یه بار دیگه بهتون گفتم. گفتم شما یک وقت در رابطه با یک شیئی سخن میگید.
خیلی عذرخواهی میکنم استاد، اون شما نمیتوانیم مفهوم من در اون داد به کار ببریم، هیچ مفهوم را نمیتونیم به کار ببریم، اون مقام ذاته نه مقام احدیت.
اینم گفتیم که مقام ذات و مقام احدیت در اصطلاح قیصری یکیست.
یکی نمیتونه باشیم.
نه حالا نه میدونم، اگرم بحثیه با ابن ترکه است.
نه
اونا قبلا گفتیم. نه نه همین
متن است. متن مقدمه قیصری. آیا قیصری اگر بخواد مقام احدیت و مقام ذات بگیره نمیتونه بگیره.
حالا این که ناکنید اشکال به قیصری هست یا نه یه بحثه. یه بحث اینه که قیصری در چینش بحثش کما این که همه کسایی که اومدن اینو گفتن تفاوت اینه که مقام ذات و مقام احدیت در نگاه ترکه و اون نهل پیروان دو چیزه. اما در لسان ابن در لسان قیصری یکیست و این مسئله در تمام شروعی که آمدن به تفصیل اشاره به مطلب قیصری دارن به این مطلب اشاره دارن. اگه خواستید جاتو بهتون میگم که کجا کیا در این مسئله اومدن گفتن.
چون مطالبی که در مورد مقام احدیت گفته میشه در اینجا همون مطالبی است که ابن ترکی در مقام احدیت میگه یا در مقام ذات داره میگه. یعنی همین اشکالاتی که داره مطرح میشه در مقام احدیت به این لسان که میخواد گفته بشه در مقام ذات که ابن ترکی میخواد مطرح بکنه همین اشکالات هم وارد میشه یا نه اون به یه لسان دیگه گفته میشه.
نه اونم به همین اشکالات اونجا وارد میشه.
یعنی مقام ذات اونجا
دقیقاً همونجا
میاد. اینجا یکی.
بله. از این جهت اشکال میگم وارد نیست. بخاطر اینکه شما ابن ترکی باید اونجا تو مقام ذات اینو حلش کنه. بالاخره در مقام ذات خدا کلام داره یا نه؟ علم داره یا نه؟ قدرت داره یا نه؟ اگه شما نمیتوانید صحبت کنید باید بگید آره یا بگید نه. اگه میگید نه خب اینجا غلطه. اگه بگید آره غلطه. باید بگید نمیتوانم. اب نداره ما میگیم بگو نمیتوانم. اما سخن در اینجاست. خب ما وقتی مقام واحدیت میاییم یک تجلیاتی میبینیم. میگیم حتما این تجلیات ریشه‌ای در مقام ذات داره. مستقیما در رابطه با مقام ذات سخن نمیگیم که شما بگید در رابطه با او داری تحلیل میکنید. ما میگیم این آنچه در اینجا واقعه حکایتگر از اینه که در اونجا صفاتی هست اما مستقیما بخوای در رابطه با او صحبت بکنیم نمیتونیم.
از روزنه واحدیت
نگاه یا از روزنه هم نگاه هم نمیکنیم. از آنچه در واقع در واحدیت اتفاق افتاده تحلیل میکنیم. این نکته ایست که قبلش آقای این دو سه روزه از این مدن باشی کار داریم. این مطلب رو دید اینو اشکال نکنید بذارید ازش عبور کنیم.
میخوام بگیم شاید تحلیلمون اشتباه باشه چون به تناقض میرسیم. از پایه که میریم بالا میگیم حتما اونجا هم هست.
نه حداقل
که نگاه میکنیم میگیم نمیشه اونجا باشه.
نه تناقض نیست. تناقض نیست بینگسان. شما میگید نمیگید در اونجا علم نیست. نمیگید در اونجا کمال نیست. میگید اگر بخواهم مستقیما در رابطه با او سخن بگم محدودش کردم. اما بی که به چه نحوست اون روز اول حالا فردا شاید یه بار دیگه اون عبارت مسواردای امام رو بیاریم. اون عبارت مسواردای امام تا حدودی کارگشا بود. میگفت در اونجا همه هست و نیست. هم هست هم نیست. هست به معنای این که وجودش هست. نیست به معنای این که تعیونش نیست. لذا تناقضم نیست. هست به معنای این که تمام این وجودات هست. نیست به معنای این که تعیونی نیست. حتی تعیون مفهومی نیست. چون مفهوم باید اتخاذ از یه وجهه مستقیم داشته باشه. اگر بسیط من جمیع الجهات باشه، بسیط من همه از جهات باشه، مفهوم نمیتونی ازش بگیری. علت این که میگن در رابطه با اونجا مفهوم گیری نمیتونید بکنید برای اینکه بسیط من جمیع الجهات تا چجور میخوای ازش مفهوم بگیری؟ مفهوم گیری از یک حیثیت ترکیبیه ولو ترکیب اعتباری در شیء. شما در مقام ذات هیچ ترکیب اعتباری، هیچ جهتی نداری که بخوای در رابطه باش صحبت بکنی، ازش مفهوم گیری بکنی. این که نمیتوانی از او مفهوم گیری کنی ناشی از بساطت محضشه، لیزه، نمی جوری تو دست نمیاد، در دست ذهن.
تجلی ذات بر ذات قائل به ترکیبید شما در
نه تجلی ذات بر ذات، ولی با همه اینا من میتونم بگم اونجا ذات بر ذات منکشفه. ذات اگر من چرا
اعتبار دوئیت کردید اگه حرفی زدید،
من اعتبار نمی کنم. من میتونم بگم اونجا این وجودی که به این محضه نمیتواند عالم نباشد، اما شما اگه بخوای بگی من بگو عالم، نمیتونم بگم. من میگم نمیتواند قادر نباشد، چون این نتوانستن ضعفه. اما میگی بگو قادره، میگم نمیتونم. میگم نمیتواند مرید نباشد،
میگی متجلی نباشد، اما بگو متجلی، میگی نمیتونم.
نمیتونم بله،
نه
لذا وقتی تحلیل میکنیم اینگونه میگیم، میگیم این باید حتما این وجود رو داشته باشه، این انکشاف رو داشته باشه، ولی اگر بخواید ازش مفهوم گیری کنید نمیشه. حالا ببینید این ادامه اون بحث دیروزه. ما میایم به مقام واحدیت، به قول ایشون روزن، به قول من تحلیل، به مقام واحدیت میاییم. ببینیم در مقام واحدیت ذات با تعیناتی موجود شده. این ذاتی که با تعیناته، خب این تعینات حتما ریشه در ذات داره. در مقام واحدیت ذات مع تعین میبینیم، این ریشه باید حتما در ذات داشته باشه. اما بتوانم در ذات بگم این در ذات بصر هست، به ساعتت شو دارم میشکنم.
چه شد که این تعیون به وجود آمد؟
کدوم تعیون؟ این با خاطر روز سه‌شنبه اشاره کردیم به این که اون عبارت است از این که اون تجلیه در صفاتش میکنه، صفاتی که هست اما از شدت به ساعتت نیست، هم هست هم نیست. خب به این بیان برسیم، به این که تجلی ذات در علم به کلام ذاتی شد سم، اما با یه شرط. اگر این به نحو شهودی نباشه
میشه سمی یا سم،
میشه سم تجلیش. اون وقت اسمی که از او در میاد، یعنی ذات متعین شده، میشه سم، میشه سم. یعنی خود تجلی سمع متجلی، اون که در حقیقت از این تجلی حاصل شده، متجلا به تعبیر آقا میشه سمع. اما لا علا طریق شهود، بصر عبارت از همین تجلی، تجلی ذات در علم متعلق به کلام ذاتی، اما علا طریق شهود. اگر این تجلی به علم شهودی بود میشه بصر، به علم غیر شهودی بود میشه سمع. حالا یعنی چی میگیم؟ ببینیم عبارت شد. و صفات و تنقسم و الى ما له الحیطه التامه الکلیه و الى ما لا یکون کذالک، مالا یکون کذالک فلحیته. این احاطه تامه کلیه رو نداره. کلیت تا حالا چندین بار گفتیم دیگه، کلیت یعنی چی؟ یعنی سعه. گفتیم هم علتی که بهش میگن کلی اینه که مفهوم کلی یعنی مفاهیم زیر مجموعه داره، وجود کلی یعنی وجوداتی زیر مجموعه داره. چون وجود کلی وجوداتی مظهرشن که ان مستاقشن، میشه کلی، مفهوم کلی میشه که ان مصادیق داره، لذا اطلاق تعبیر کلی برای شما تعبیر قشنگی هم هست. وجودی که دارای مظهره در حقیقت دارای مصداقه، در حقیقت میگه یعنی که ان دارای مصداقه، خب میشه کلی دیگه، چون مفهوم هم کار مفهوم چی بود؟ مصداق داشت. الا مالهو، این مالهو تو عبارت های ما از چسبیده به هم، الا مالهی میشه. طرف گفته بود نه تنقسم و الا ماله الحیطت و تامت و کلیه، چسبیده به هم جداست. و الا مالا یکون کذالک، این کمال رو یکی میگفت این کافش کاف تشبیه، و الا مالا یکون کذالک فلحیته و انکاند هی عیزن محیطتون به اکثر الاشیا، اگرچه هر اسم خودش احاطه بر اشیاء زیادی داره به خصوص خارجیات. فال اول هی الامهات من الاسما المسمات بالعیمت السبعه، صفات نه، هی الامهات من الصفات المسمات به اسماء سبعه، بله بالعیمت السبعه، درسته من دونم چرا اسمش تو ذهنمه، و هی الحیات و العلم و الاراده و القدره و السمع و البصر و الکلام. سمع یعنی چی؟ عبارتون ان تجلی به علمه، اما نه هر علمی، علم متعلق به حقیقت کلام ذاتی، علمی که تعلق گرفته به حقیقت کلام ذاتی در کدام مقام؟ در مقام جمع الجمع که مقام احدیت باشه. پس سمع عبارت است از سمع در مرتبه ذات، عبارت است از علم متعلق به کلام ذاتی، سمع در مقام واحدیت عبارت است از تجلی ذات به علم متعلق به کلام اعیانی. همون دقیقا عبارت بالاش میاد، تجلی یعنی تجلی ذات به علمهی، علم ذات که تعلق گرفته به کلام ذاتی، این سمع ذاتی است، سمع در مقام ذاته. اما سمع در مقام اسماء و صفات سمع اعیانی است، یعنی تجلی میکنه به علمی که متعلق به کلام اعیانی در دو مقام، مقام جمع و تفصیل، که مقام جمع مقام واحدیت، مقام تفصیل مقام اشیاء خارجی است. حالا ظاهرا و باطنا، در حالی که کلام در مقام تفصیل ظاهره و در مقام اسماء و صفات یعنی مقام جمع باطنه. یعنی چی؟ یعنی در مقام خارجی کلام من و شماییم، ظهور داریم، در مقام اسماء و صفات اونجا باطنه دیگه، مقام غیبه، نه غیب الغیب، غیب الغیب احدیته، مقام غیبه، از کلام اونجا میشه باطن. بله دیگه اونم به نوعی هست، پس اون دیگه نسبت به همه. پس این ظاهرن و باطنن کما این که گفتند برمیگرده به این کلام، یعنی کلام ظاهری و کلام باطنی در مقام جمع یعنی مقام واحدیت، این موجودات باطنن یعنی اجمال دارن، اجمال مافوق تفصیل، در مقام خارج این کلام ظاهره، بنده قرار شد همه موجودات کلام الهی باشن دیگه، مظهر در حقیقت و مبین ما فی الغیب باشن، ما فی الضمیر باشن. حالا الان ببینیم همین جوره یا نه. لا به طریق شهود، اما بصر عبارتون ان تجلی، همون تجلی ذات و تعلق و تعلق علمه به همون حقایق، اما علی طریق شهود. در اینجا مرحوم شیخ غلام علی شیرازی، شاگرد مرحوم قمشه‌ای بود، هاشم رضای قمشه‌ای، آقا محمد رضای قمشه‌ای، یه حاشیه‌ای داره، ببینیم این حاشیه چی میخواد بگه. شماره 30 میگه که گوش کنیم حالا اگر که کتابای اینو ندارید. این کتاب شرح فصول سهل کم همه است، یعنی آقا جلال آشتیانی اومده همه کسایی که شروح بر فصوص دارن رو یه جا جمع کرده. امام دارن، آقا ممرزا قمشهی داره، غلام علی که این مراد همین شاگردش رو داره. کتاب خوبیه، این معروفه، کتاب شرح فصول سهل کمه، یه جلدم بیشتر نیست، صفحه 54 به کتاب ما سیه جزو داریتون غلام علی رو؟ حاشیه غلام علی خب خوبه، اگه حاشیه تو این صفحات دارید کسایی که ندارن نگاه کنن. اعلم حاشیه 29 هم دارید شما؟ نداری؟ 29 هم ماله خب پس حاشیه 29 رو ببینیم. حاشیه خود مال خود گمانم مال خود آقا جلاله. اعلم ان تجلیه تعالی به علمه له اعتباران، الاول ظهور الذات و شهوده لذاته و هو حقیقت الابصار. ذات ظهور میکنه، شهود میکنه لذاته، خودش رو میبینه، این حقیقت ابصار، حقیقت دیدن. و به هازل اعتبار یکون بصیر، پس مربوط مقام خارج نیست. و ثانی ادراک او تعالی فی هازل تجلی، ادراک میکنه چی؟ ذات او، ذات خودشو. چرا؟ به اعتبار انه عین الکلام، به اعتبار کلام ذاتی بودن. و یکون منه السمیع، این دقیقا تقریر دیگری است از آنچه که ما در متن قیصری گفتیم. اما غلام علی، عاشق غلام علی، یعنی غلام علی هم زده بنده خدا نفهم کنه، مرحوم عاشقان غلام علی شیرازی، ایشون میگه که اعلم ان العلم السمعی لا يتعلق بذوات الاشیاء. این یه نکته که سن یه نگاه دیگریست، تمایز گذاشته. علت چم اینه که آقا اساسا اگه شما اینی که گفتید شهود میکنه و ادراک میکنه یعنی چی؟ اینجا حداقل این دو واژه رو ما نمیفهمیم چی چی. شهود چه تقریریست؟ در سمع و بصر در کلام آقای قیصری گفته بود لا به طریق شهود و علا طریق شهود، این دوتا فرقش چیه؟ این رفته نوع دیگه ای، تلاش دیگه داره. میگه علم سمعی لا یتعلق به ذوات الاشیاء من حیث هیه، اصلا شما علم سمعی الهی به ذات اشیاء تعلق نمیگیره، بل به اصولها. التی اصول چیان؟ عبارتن عن استعدادات حذاتیه لقبول الوجود و کذا فی الحق. خب در خود حق این استعداد ذاتی داره، میگه بله. لا یتعلق به نفس الحق به ما هو حق، بل من حیث الاقتضاء الاجابه لأسئلت الاعیان. ذات چون اقتضاء داره به اینکه سؤال موجودات رو جواب بده، سؤال اونجا گدایی، این سؤال معنی جواز، درخواست، من درخواست گداییه، یعنی تمام ماهیات به اندازه سعی وجودیشون از ذات تقاضای چی میکنند؟ تقاضای وجود میکنند.
بهتر نیست بگیم بل من حیث الاقتضاء الاجابه لا سؤلت
مالا لأسئلت الاعیان. پس این مسئله لأسئلت الاعیان. اما علم بصری ففی کل المقامین یتعلق به اصل ذات علی سبیل الحضور. علم بصری در هر دو مقام، یعنی در مقام خارج و در مقام ذات، این به اصل ذات علی سبیل الحضور، یعنی شهود، یعنی که داره در حقیقت به علم حضوری نگاش میکنه. پس فف هم ذالک تا معنای لا به طریق شهود و علی طریق شهود رو بفهمید. پس در حقیقتشون چی میخواد بگه؟ میگه علم بصر، بصیر بودن، نتیجه کلام رو دیدنه که من و شما و زید و عمرو باشیم. سمع درخواست اعیان رو دیدنه. سمع اقتضای اعیان رو دیدنه. این که این موجود اقتضا دارد این مقدار از ناحیه الهی بهش افاضه بشه. اینو اگه اینو فهمید میشه بسر. اگه خود وجودی که در این کاسه ریخته شد رو نگاه کرد میشه بسر. حالا با این لسان اینا دوتا متعلق پیدا میکنن، ولی قبل از اون لا به طریق شهود و به طریق ادراک، یا اون بالا که ایشون استود ذات شهود و گذشت ادراک، با واژه ها معنا عوض نمیشه. حتی مفهومش هم یکیه، اون شهود میکنه یعنی درکش میکنه دیگه، درکش هم میکنه به درکش چه به نفع شهودیه دیگه. اما این نه، این تفاوت گذاشت. مرحوم آش غلام علی شیرازی رحمت الله علیه ایشون گفت اون درک علمی اقتضاعات وجودی میشه سمع، درک علمی خود وجودات میشه بصر. حرف درست یا نه فقط نقلش کردی. این از این. حالا روی این کار کنید. نه چرا نه 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 اونجا نمیشه. چرا؟ چون وجود رو شما میبینی در لسان عادیش، اما اقتضا رو که نمیبینی. چرا؟ به زبان بی زبانی به شما داره میگه، نداری بمشه. و کلامه عبارتون عن تجلی الحاصل، کلام عبارت است از تجلی که حاصل می شود من تعلق الاراده و القدره لاظهار ما فی الغیب و ایجاده. کلام عبارت است از اون تجلی که در حقیقت از این که اراده خدا و قدرت خدا تعلق گرفت، اراده تعلق گرفت به این که خلق کنه این رو، قدرتش هم داشت پس خلق کرد. بعد از اینکه اراده و قدرت تعلق گرفت به خلق شیء، تعلق گرفت که چه کنه؟ لاظهار ما فی الغیب، اون ما فی الغیب رو اظهار کنه. یعنی چی؟ یعنی ایجادش کنه. واف تفسیریه. بعد از این او میشه اونی که در خارج پیدا میشه، اون کلام الهی است. قال الله تعالی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب بله دیگه، چون کلام هم شد وجود، که اظهار ما فی الغیب با کن وجودی است. این کن فیکون، به این کن میگن کن وجودی، یعنی این در حقیقت کنی است که در باعث ایجاد اشیا میشه. ایجاد هم قرار شد وجود رو پدید بیاره، وجود هم کلام دیگه. و هاذ صفات و این کانت. خب این هفتا، اگرچه این هفتا اصول برای بقیه هستند، لکن خود اینا برخشون مشروطه به دیگری هست، لکن بعضها ایزن مشروطون بالبعض. در چی؟ در تحقق. همین الان خوندیم کلام مشروط به اراده و قدرت. از العلم مشروطون بالحیات، تا حیات نباشه که علمیست که. قدرت مشروط به حیات و علم، باید علم داشته باشه، حیات هم داشته باشه تا بتونه اون وقت بعد قدرت نسبت به شی داشته باشه، ولی اگه علم نداشته باشه قدرت به چی پیدا کنه؟ و کذالک الاراده، اراده مشروط به علم و حیات، کذالک یعنی مانند قدرت هست، به هما هم میخوره به علم و حیات. و سلاست الباقیه سمع و بصر و کلام، اینها مشروطن بالاربعت المذکوره، یعنی مشروطن به حیات و علم و قدرت و اراده. این یه تقسیم، تقسیم بعدی انشالله فرد.